با نام یادم که مهربان است و مهربانی را دوست دارد. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ و علاقه مندان به هفت اقلیم رادیوی یک شنبه ها. هفت اقلیم یک شنبه ها با شما همراهیم. همونطور که شما علاقه مندان به رادیو این رسانه پویا و ماندگار در جریان هستید، یک شنبه ها به صورت اختصاصی به رسانه رادیو میپردازیم، درباره رادیو صحبت میکنیم، بخشای مختلفی رو تقدیم شما میکنیم، بخشایی که شما باهاش خاطره دارین، بزرگانی که برای شما خاطره ساز بودن و بخشهای مختلفی از آنچه در حال حاضر در رادیو در حال تولید و تهیه هست تا به شما شنوندگان و مخاطبان تقدیم بشه. اما در ابتدای برنامه مروری داشته باشیم بر آنچه در برنامه هفت اقلیم رادیویی امروز تقدیم لحظه های شما میشه. گفتگو خواهیم کرد با دکتر عباس قمری، زبانشناس و استاد دانشگاه، درباره شکل‌گیری زبان معیار شفاهی در رادیو. گفتگو میکنیم با یکی از پیشکسوتان عرصه رادیو، از تجربیات ایشون خواهیم شنید و چگونگی شکل‌گیری زبان معیار شفاهی در رادیو. بخش بسیار تازه شنیدنی و جذابی رو به برنامه‌مون اضافه کردیم با عنوان به خانواده رادیو خوش آمدید که بخش آوای دوست رو تقدیم شما میکنیم با اجرای همکار خوبمون رضا کمره. این بخش بسیار شنیدنی، توصیه میکنم حتما این بخش رو بشنوید. گزارش همکار خوبم خانم نجفی از پشت صحنه مراحل تهیه و تولید برنامه افق روشن از رادیو سبا رو تقدیم شما میکنیم. و بالاخره مسابقه پیامکی که ما هر هفته در هفت اقلیم رادیوی یک شنبه ها تقدیم شما میکنیم با عنوان آیا این صدا را میشناسید؟ شانزده و پنج دقیقه اولین بخش از برنامه هفت اقلیم رو تقدیم شما میکنیم. بخش آبای دوست رو در بخش به خانواده رادیو خوش آمدید خواهید شنید با اجرای همکار خوبمون رضا کمری.
شبکه رادیوی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه
اجازه بفرمایید. باید همینجا باشه.
تاریخ و ادبیات.
بله همینجاست. بفرمایید.
لطفاً بلیطا دستتون باشه. شما بلیط. بله بلیط شما. بله به خانواده رادیو خوش اومدی.
به سارمش جویبار در هر خانه ای تنین ننداز دراز می شود، با خاطراتی از جنس کودکی در گذر نوجوانی. جوانی با عطر و بوی امروز، با کوله باری از تجربه میانسالی و پختگی کهنسالی، از سالیان دور در گرما و سرما خانه دلمان را روشنی بخشید، با رنگی از دیروز و امروز و فردا. همچون امواج پرتلاطم اقیانوس در محفل دوستانه و خانوادگی حضور دارد و چون ستاره‌ای در آسمان دلها می درخشد. با آوای جادویی زخم بر تار زندگی می زند تا نوای خوش یک رنگی را به گوش جانها بنشاند. از اقلیم رنگارنگ هنر و موسیقی و طبیعت و سینما و ادبیات حرفای تازهی برمغان می آورد. رادیو این جعبه جادویی، جعبه جادوی با صدایی ماندگار، یار دیرین و شیرین مخاطبان است. نشانه از صداقت و صمیمیت. همراه با این رسانه شنیداری لحظه ها را سپری می کنیم و قدم به قدم با نغمه هایش هم آواز می شویم. رادیو رسانه امید، رادیو آگاهی، رسانه امید و آگاهی.
و 9 دقیقه همچنان شنونده هفت اقلیم یک شنبه ها باشید که اختصاص داره به رادیو، این رسانه ماندگار و رسانه امید و آگاهی. خدمت شما عرض کنم که ما هر هفته در برنامه یک مسابقه پیامکی داریم که شما صدای یکی از بزرگان رو میشنوید، بزرگانی که در عرصه‌های مختلف فعالیت کردن در صدا و سیما، و قرار هست که شما نام صاحب این صدا رو و آثارشون رو اگر با آشنایی دارید حتما برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30558. اما صدای امروز،
درست در همون زمان من تو دانشگاه داشتم نحوه تولید آهن رو یاد میگرفتم. چرا برای مراسم تدفین پدر نیومدی؟ نامه های تو به من نمیرسید تا اینکه پدر مرد. حرفم باور کن، به محض اینکه دوک شدم به خاطر تو تمام دنیا رو گشتم.
بله، یک صدای آشنا که بیشتر در عرصه گویندگی فیلم و دوبلاژ فعالیت می‌کردن. لطفاً نام ایشون رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30558. ما تا حوالی ساعت 17 با شما همراه هستیم. لطفاً قبل از اون پاسخ صحیح رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی برنامه هفت اقلیم 30558. خب خب خدمت شما عرض کنم که ما یکی دو تا برنامه گذشته را اختصاص دادیم به بحث و گفتگو درباره نحوه شکل‌گیری زبان معیار در رادیو که بسیار بسیار مهم بود و همین زبان معیار شفاهی در رادیو بود که جامعه و افراد جامعه هم از اون تبعیت کردن و در واقع یک الگوسازی شد توسط رسانه رادیو در جامعه برای شکل‌گیری زبان معیار. برای اینکه بحث رو بیشتر باز بکنیم می‌خوایم در این لحظه گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر عباس قنبری، زبانشناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید.
سلام بر شما خانم خادم عزیز، منم به حضرت عالی و همه هموطنان عزیز و شنوندگان خوب برنامه سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید و برقرار. آقای دکتر قنبری، خدمت شما عرض کنم که خب زبان معیار زبانی هست که بین تمام اقشار جامعه مقبولیت پیدا می‌کنه و در تمام امور جامعه کارکرد بسیار کلانی داره. یعنی در واقع زبان معیار در امر آموزش، رسانه، ارتباطات و کلیه امور اداری و کلیه آنچه که میشه به واسطه زبان معیار انجام داد جایگاه ویژه‌ای داره. اما در این بین رسانه رادیو هم در واقع بسیار تاثیرگذار بوده در شکل‌گیری زبان معیار. امروز می‌خوایم راجع به این صحبت بکنیم که جناب علی فکر می‌کنید که زبان معیار در رادیو باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه که بتونیم یک پارچگی و انسجامی رو در سطح ملی ایجاد بکنیم.
بله خیلی متشکرم، بسیار نکته مهم و خوبی رو فرمودید و
زنده باشید، درس کردید،
مقدمه نیکویی رو بیان کردید، به تعبیر ادبیاتی‌ها برائت استهلال خوبی بود.
زنده باشید.
علتش هم این هستش که مخاطبان رادیو از یک دست و یک جنس نیستن.
بله.
چون رادیو عمومی ترین و همگانی ترین رسانه هر کشور هست، از این جهت که ما در روستاها، مناطق عشایری، برای باسوادها، برای کم سوادها، برای حتی ممکنه افرادی که سواد خواندن و نوشتن ندارن ولی سواد شنیداری خوبی دارن باید برنامه تولید بکنید.
بله.
مخاطبان ما از دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان و همچنین افراد با سن و سال مختلف هست. پس میشه گفت که زبان رادیو باید همه این افراد رو تحت پوشش خودش بگیرد و بتونه به اونها تولید محتوای خوبی رو عرضه بکنه که هم مخاطبان خودش رو داشته باشه و هم بتونه رضایتمندی مخاطبان رو فراهم کنه.
بله.
بقیده من اون چی که در زبان معیار رادیو وجود دارد اینی که زبان معیار با حفظ فرنهادها یا اصول پایه‌ای زبان رسمی کشور،
بله،
باید بتونه مخاطب رو هم قانع بکنه. یعنی وقتی شما محتوای تولید میکنید، از یک سو باید زبان ادبی، زبان خلاق هنری و همچنین زبان رسمی کشور رو داشته باشه و از طرفی هم باید بتونه ارتباط برقرار بکنه. وقتی ما صحبت از ارتباط میکنیم، در درون ارتباط به نوعی باید اقناع صورت بگیره. اقناع از این جهت که آدم ها باید از نظر شنیداری، از نظر درک و از نظر پذیرش محتوا به یک حد معدل یا یک میانگینی برسن که همه بتونن اون زبان رو درک بکنن،
باورپذیری اتفاق بیافتن.
بله، اون کار خیلی سختیه. یعنی الان خود خانم خواجه نصیر وقتی میخواد صحبت بکنه باید به گونه ای سخن بگه که من استاد دانشگاه پیام ایشون رو دریافت بکنم و دیگران هم در جایگاه خودشون این پیام رو دریافت بکنن. یعنی اون راننده‌ای که پشت فرمان نشسته داره مسافر رو جابجا میکنه، یا کشاورزی که داره به کار کشاورزیش میکنه، یا کارگری که در کارگاه تولیدی خودش داره کار میکنه، باید این پیام خانم خازن‌اصیل رو دریافت بکنه. خب خیلی مهمه که واژه‌هایی که شما انتخاب میکنید، عبارت‌هایی که انتخاب میکنید، بتونه میانگین برداشت یک جامعه رو داشته باشه،
فراگیر باشه. بله.
با صحبت کردن خیلی عامیانه یا خیلی کوچه بازاری از طرف رادیو موافق نیستم.
بله. چون
معتقدم که رادیو یک زبان فاخر ملی داره که باید نقش آموزشی خودش رو ایفا بکنه. از طرفی هم موافق نیستم که زبان رادیو خیلی سنگین باشه که نتونه اون پیوند یا پیوستگی بین قشرها و طبقه های مختلف جامعه رو فراهم بکنه. پس یک میانه ای رو باید ما انتخاب بکنیم که اون حد میانه برخواسته از زبان فارسی باشه با کلمه های درست.
بله.
ما باید چارچوب زبان فارسی رو در ساخت واژه ها، در معنا، در انتقال مفاهیم، در جمله بندی صحیح رعایت بکنیم. از طرفی هم باید بتونیم به واژه سازی نو، همچنین انتخاب واژگان مناسب، جانشینی یا جایگزینی واژه‌های مناسب در جمله ها هم توجه داشته باشیم.
آقای دکتر، پیرو فرمایشات جناب عالی، خب رادیو در سپهر رسانه‌ای کشور با قشر عظیمی از مخاطبان در سراسر کشور در ارتباط هست، حالا با زبانها و گویش‌های مختلف و طبقات فرهنگی در ارتباط هست. به نظر شما این عبارت زبان معیار سالم رو چطور تعریف بکنیم؟ یعنی در واقع یک نویسنده و گوینده رادیو چگونه میتونه با استفاده از زبان معیار سالم ارتباط برقرار کنه با مخاطب خودش، و جناب عالی زبان معیار سالم رو چگونه تعریف میکنید؟
ببینید، ما دو تا واژه رو باید در نظر بگیریم. ما برای گفتارمون دستور زبان داریم.
بله.
همونطور که برای نوشتارمون دستور خط و دستور زبان رو با هم داریم.
بله.
وقتی من در نوشتار توجه میکنم که دستور خط هم چگونه باشه، در گفتار هم باید دستور زبان رو داشته باشیم. دستور زبان در درون خودش ساختار زبان معیار رو داره، همچنین زبان تاریخی ما رو حفظ میکنه. از طرفی هم باید بتونه با نسل حاضر پیوند برقرار بکنه.
بله.
من نکته ای که فکر میکنم برای برنامه نویسان، برای برنامه سازان، کارگردان های رادیو وجود داره اینه که متنی رو در اختیار مجری توانمندی مثل جناب عالی قرار بدن که این متن برای خود شما اول بتونه ارتباط برقرار کنه،
ملموس باشه. بعد
به نظر من وقتی که جناب عالی متن رو میخونید، اول باید خودتون بتونید با اون متن پیوند برقرار کنید.
بله.
تا خود شما با این متن پیوند برقرار نکنید، نمیتونید من شنونده و من مخاطب رو جذب بکنید.
بله.
از این رو هستش که شما در آن واحد ببینید که باید به اصالت خط و اصالت محتوا وابسته باشید، باید قدرت خلاقانه‌ای داشته باشید که هر جا لازم باشه از واژه‌های جایگزین، از عبارت‌های مشابه بهره‌مند بشید تا بتونید ضمن رعایت واژگان فارسی، واژگان درست نویسی و درست گویی زبان فارسی بتونید مخاطبتون رو هم قانع بکنید. از این رو به نظر من کار شما در درون خودش هم کار نویسنده رو دارید و هم کار گوینده رو، و این پیوند زمانی اتفاق خواهد افتاد که نویسندگان ما از روانی قلم، از سادگی و سالم بودن واژگان بهره‌مند باشن. پس عنصر ساده نویسی و سالم نویسی همون فصاحت و بلاغتی هستش که در زبان ادبی ازش یاد میشه. من اگر مثالی بخوام بزنم این هستش که ما یه وقتی سالمترین ماشین رو داریم، اما این ماشین وقتی بنزین نداشته باشه نمیتونه حرکت بکنه. ایراد فنی نداره، اما باید اون محتوایی که باعث حرکت اون میشه در درونش باشه. به تعبیر من میگم بلاغت همیشه اون زمانی هستش که ما بتونیم از بهترین ماشین اون کارکردهایی که انتظار داریم رو برآورده کنیم. پس زبان هم همینجوره، اون متن زمانی میتونه پیام رو انتقال بده که ما بتونیم در عین این که کلاممون رو به مخاطب میرسونیم، انتقال مفهوم داریم و رسایی مفهوم رو داریم، از واژگان درست استفاده بکنیم. واژه‌هایی که بر مبنای ساخت کلمه، حرف، فعل و همچنین کارکردهای نحوی اون مثل نهاد، متمم، مفعول به درستی استفاده کرده باشیم، که اون موقع ما میتونیم هم کار آموزشی رسانه رو جا بندازیم و همین که بتونیم با مخاطبمون گفتگو کنیم و راحت حرف بزنیم، جوری که اونها بفهمن ما میخوایم چی بگیم.
درسته. آقای دکتر، به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم بین فرمایشاتتون، این که یک پارچه سازی زبان معیار هم خب به صورت امر خیلی مهمی هست که باید اتفاق بیفته. بس. اما به نظر میسه که حالا ما در جامعه با نسل جوان هم مواجه هستیم که در واقع باید یک حرکتی انجام بدیم، یک الگو سازی انجام بدیم که نسل جوان هم خیلی با این زبان معیار یک جوری همزاد پنداری بکن، چون گاهی اوقات مشاهده میشه که حالا در میان نسل جوان به ویژه حالا بیشتر در حافظه نوشتاری و اون چیزی که در واقع بینشون رد و بدل میشه به صورت نوشتاری، اما در گفتار همین اتفاق داره میفته که خیلی از واژه‌ها درست ادا نمیشه یا نصف نیمه ادا میشه، یک مقدار کار ما سخت‌تر میشه. این یک پارچگی رو چجور باید انجام بدیم؟ یعنی در واقع یک زبان معیاری که بروز هم باشد، همونطور که شما هم اول فرمایشاتتون اشاره کردید، که در واقع قابل فهم باشه برای همه اقشار جامعه، از طرفی خیلی هم نه سخیف باشد نه سطح بالا باشد که در واقع همه اقشار جامعه بتونن باش ارتباط برقرار کنن.
بله، درود بر شما. ببینید، من اگه اجازه بفرمایید با یه مثال نکته خودم رو خدمتتون بگم.
بله.
ببینید، زمانی بود که در ادبیات کهن و تاریخی ما از واژه‌هایی مثلا برگستوان، زندان زره اسب استفاده میشد. امروز نسل جوان ما برای اینکه دیگه اسبی رو نمیبینه، برای اینکه با اون فرهنگ نظامیگری و اون لشکرکشی که در شاهنامه خوانده میشده آشنا نیست، واژه برگستوان رو نمیتونه تشخیص بده. یا اگر مثلا پیشینیان ما که در مکتب خانه ها درس خوندن، برای واژه فارسی امروزی رنگین کمان قوس قزح رو به کار میبردن.
بله.
یا مثلا در روستاها با کمان علی ازش یاد میکردن، سرکار داشتن. امروز نسل جوان ما کلمه قوس قزح و کمان علی رو متوجه نمیشه. پس نویسنده باید ببینه که مخاطب او در رادیو کی هستش، برای مخاطبان سخن بگه. یک تعبیری ما داریم که این رو میشه هم در بحث رادیو، تلویزیون، مدرسه، دانشگاه ازش استفاده کرد. این که ما باید مخاطب شناسی کنیم، ببینیم که چی میخوایم بگیم، برای چه کسی میخوایم بگیم.
بله.
و چگونه باید بگیم. اگر این سه تا عنصر رو در گفتارمون رعایت بکنیم، مخاطب ما اقناع خواهد
همون شد. همون اقناع رسانه این صورت میگیره.
بله، اون
بله.
ارتباط رسانه
بله.
اتفاق میفته.
بله.
و نسل حاضر میتونه واژه هایی که شما به کار میبرید متناسب با زمان خودش بهره‌مند بشه. اما ما نباید خودمون رو در مسیر جریانی بندازیم که ممکنه مخرب زبان باشه. یعنی واژه هایی که شاید بچه‌ها در کوچه و بازار به کار میبرن، نباید الزام ببریم که حتما اینا رو به کار بریم تا بتونیم با نسل امروز سخن بگیم. نه، ما باید برای نسل امروز هم تولید محتوا بکنیم.
بله.
واژه‌های خوب را انتخاب بکنیم. بهگزینی واژه‌ها در دست نویسندگان برنامه، در دست مجریان توانمند برنامه میتونه کمک بکنه که ما ادبیات گفتاری و ادبیات جامعه را هم با کمک رادیو اصلاح بکنم.
بسیار عالی، درود بر شما. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عباس قنبری، زبانشناس و استاد دانشگاه. انشالله در ادامه سلسله جریان بررسی شکل‌گیری زبان معیار شفاهی در رادیو باز هم با شما هم کلام بشیم در برنامه‌های آتی و از تجربیات شما استفاده کنیم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید. سلامت باشید. خدا
نگهدار.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام خیلی بزرگی عرض می‌کنید به روی ماه یکان یکان هموطنان جان. و سلام چه چیز خوبیه. سلام راهی میانبر در میان دلها و دست هاست.
صبح اول صبح از خواب پا شدی، اخماتو وا کن. آره آره، تو اخماتو وا کنی دوره وریام اخم نمی کنم. من یه حرفو میزنم. من روز شب در فکر آنم که خندانت کنم.
بیاییم گذشته را بکاریم،
امروز را بنگریم،
امروز را بنگریم
و با نگاهی پیش رو،
و با نگاهی پیش رو
به فردای رادیو
بیاییم.
خانه و خانواده.
من فرصت دارم قطعاً که از خانم بیگمشکی سوال کنم، شما از چه سالی کارتون رو شروع کردین؟
آقای شجاعی، من چون فرصت مناسبی هست، من سال 59 اومدم. به
قصه ظهر جمعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، نیمروز جمعتون به خیر.
گفتگو، برنامه گفتگو را از رادیو ایران می شنوید.
مشاوره امشب ما، اجرا کننده مهدی سهیلی.
شب بخیر کوچولو.
شب و حدیث عشق راهیان راه حق، شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سر، ظهور شفق سپید و صبح راه شب.
شب اسلام شد، شب اسلام شد، وقت سرودن پر از حس نجیب پخت بودن. شب اسلام شد، وقت سرودن پر از حس نجیب پخت بودن.
یک شنبه های رادیویی موج اف ام ردیف 106،
ساعت 16 بعد از ظهر به وقت فرهنگ، در برنامه زنده هفت اقلیم.
اگر پنهان، اگر پنهان بود پیدا، منم پیدا وگر نادان، وگر نادان بود دانا، من آن دانای نادانم، من آن دانای نادانم. همای گل شن قدسم، نسید دان و دامن، همای گل شن قدسم، نسید دان و دامن. حذر به با، حذر به با فردوسم، مرغ این گلستانم، مرغ این گلستانم.
16:30 هفت اقلیم رادیویی یک شنبه ها رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. من شما عرض کنم که یک مسابقه پیامکی داریم در هفت اقلیم یک شنبه که صدای یکی از بزرگان عرصه گویندگی فیلم رادیو رو تقدیم شما میکنیم و شما قرار هست که نام ایشون رو حدس بزنید و برای ما ارسال بفرمایید. سامانه پیامکی ما 3558 آقای حمیدرضا امینی از کنگاور پیامک دادن و گفتن همراه برنامه هفت اقلیم هستن. خیلی متشکریم از همراهی شما. خانم مریم مددی از همدان نوشتن علی محمد اشکپوس، دوبلر و گوینده فیلم پیشکسوت. و همینطور پیامک دیگه ای داریم، نوشتن که آقای حاتمی بودن، و خودشون رو معرفی کردن. آقای علیرضا تابان از همکاران خوبمون حد زدن و دوست دیگه